ولی خوشبختانه خیلی مورد اقبال قرار گرفت، چون پیشتر ما شاهنامه بایسونقویی رو به عنوان در واقع یک ثبت در حافظه جهانی که میدونید در گنجینه موزه کاخ گلستان هست، در سال 2006 ثبت جهانی شده بود و پیش از اون هم خب هزاره فردوسی ثبت جهانی شده بود و میدونید خیلی سالها پیش هم ما بنیاد شاهنامه رو در ایران داشتیم که زندیاد مجتبی مینوی فعالیت پژوهشی در این زمینه انجام میدادند و بله و پیش از در واقع انقلاب اسلامی ایران این بنیاد به عنوان یک بنیادی که زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر اون زمان در واقع بنیاد دولتی بود و بودجه های خیلی خوبی هم بهش اختصاص داده شده بود، کاری پژوهشی خوبی هم انجام میشد سالانه. خب در آرامگاه فردوسی که باز خود اینم یک کارهای نوعی بود که تو کشور میدونید یک انجمنی به نام بالاخره مفاخر ملی وجود داشت که الان وجود داره به نام در واقع انجمن آثار مفاخر فرهنگی در فعالیتش ادامه میده با زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اومد و یک طرحی رو داد که آرامگاه های بسیاری از مفاخر ایران که در دنیا هم مشهور هستن ساخته بشه. این شمارش به 30 تاش رسید و جالبه که خیلی موقع اعانه ملی جمع میشده و مردم کمک میکردن، حتی مثلا بعضی موقع در واقع یک رقم کمی رو مثلا بر یکی از کالاهای مایحتاج مردم افسوده میشده با در واقع کمک اون میومدند و این آرامگاه ها رو میساختند، یا در واقع حتی مثلا اوراق فروخته می شده و مردم میدن مشارکت می کردن و بعد که این ساخته می شده اون در واقع کالا در واقع باز همون رقم پیشین خودش رو در واقع پیدا می کرده و مردم کمک می کردن. واقعا ما تلاش این بود که بنیاد فردوسی هم بر همین مدار از کمک های مردمی بهره بگیره. یعنی ما 14 سالی که از سال 1384 به صورت رسمی و پیش از اون میدون ما تقریبا از سال 79 انجمن پاسداشت مفاخر ایران رو هم راه اندازی کرد بود. من خیلی خوب جوان بودم، 19 سالم بود، از سازمان ملی جوانان ما این ثبت رو گرفتیم. خب خیلی واقعا مردم به مفاخر ادبیشون و مفاخر علمی و فرهنگی هنریشون علاقمندن، چه مفاخر کلاسیک
یعنی
مفاخر
مشارکت مردمی در زمینه شاهنامه فردوسی، در زمینه‌ای که به هر حال بنیاد فردوسی تا به امروز فعالیت داره میکنه خیلی خوب بوده، چه از نظر تا حدودی کمک‌های مالی، چه از نظر اینکه یه مقدار به انتقال مفاهیمی که شاهنامه میراثدار اون بوده کمک رسانی کردن.
ببینید واقعیتا ما تمام برنامه هامون میشه گفتش که رایگان بوده و هیچ کمک مردمی مالی تا حالا دریافت نکردیم. اتفاق خیلی مردم واقعا خواهان این بودن که چرا این اتفاق نمیفته. تقریبا بنیاد فردوسی رو هر شهری هم ما نمایندگی دادیم در واقع، یا هر پرونده یا هر اصطلاحاً میگن که تو کاره فرهنگی یک طرحی یا پروژه‌ای که انجام شده یه خیر فرهنگی داشته، ولی این نبوده که مثلا ما فراخوانی داده باشیم واقعا از مردم مطالبه مالی کرده باشیم، بلکه میگم اون خیزشش رو ایجاد کردیم. توی داستان پرونده ثبت جهانی هزاری شاهنامه فردوسی همین اتفاق افتاد و واقعیت هم ما برای سالهای 2008-2009 در آغاز میشه گفتش که دورخیزش رو برداشتیم، خیلی برنامه‌های بزرگی هم برگزار کردیم ولی خب نرسید استلام به اون ثبت جهانی. و واقعیت هم اون زمان میگم داخل خیلی اعتنایی نداشتم، گفتن چون یه بار هزاره فردوسی ثبت شده در پس از انقلاب گویا اگه اشتباه نکنم سال 1169 و حتی مثلا دبیر کل یونسکو به ایران آمده در دوره زندیاد آیه هاشمی رفسنجانی، خود ایشون در واقع دبیر اون ویژه برنامه ها بودند، فدریکو مایور اومد و خدمت شما عرض کنم سخنرانی داشت، این اتفاق نمیفت. در حالی که برای پیشنهاد سالهای 2010-2011 که اقدام کردیم، اتفاق اون زمان هم دبیر کل یونسکو خانم ایرنا بوکووا بودند که خیلی مورد اقبال ایشون بود شخص ایشون، و من خاطرم هستش که ما در واقع در همین ثبت رویدادها اصلا ایران سهمی نداشت و اجازه حتی ثبت نداشت. سالهای 2008-2009 هم دو تا ثبت بیشتر به ایران ندادن بعد از این همه سال که اصلا ما ثبتی نداشتیم. ولی خوشبختانه باز تو فرآیند ثبت هزاره شاهنامه یه اتفاق دیگر هم افتاد، یعنی در کوتاه‌ترین زمان در کنار هزاره سورۀ شاهنامه ما زندگی فعال خواجه نصیر هم پیشنهاد دادیم و ثبت جهانی شد و استناد در واقع بنیاد فردوسی این بود که تنها تاریخ نگاری میشه گفتش که دقیقی که در شاهنامه انجام شده این دو بیت پایانی در واقع شاهنامه هست که سرآمد کنون قصه یزدگرد به ماه سپندار مزروز ارد ز هجرت شده 580 بار که پیوستم این نامه نامدار. و دقیقا جالبه اون ایده بنیاد فردوسی که ما گفتیم دانشنامه است و اتفاقا دانشنامه هستش که میشه گفتش که تمدن ایران و تمدن اسلام و بسیاری از تمدن‌های جهانی رو با هم دیگه پیوند میزنه، تو اینجا مشخص میشه که در واقع برمیگرده به این گاه شماری های ملی باستانی و میشه گفتش که هجری قمری که فکر میکنم توی گفتار بعدی میتونیم درباره این هم گفتگو بکنیم.
بله خواهش میکنم. و اینکه این رو هم اشاره بفرمایید در بخش بعدی که چه مواردی داخل پرونده انعکاس پیدا کرد که مجاب کرد سازمان جهانی رو برای ثبت جهانی این موضوع مهم. یکی از تأثیرات شگرفی که شاهنامه فردوسی در مناطق مختلف کشور داره و داشته این بوده که تحت تأثیر شاهنامه فردوسی در سالهای بعد، سده‌های بعد، کتاب‌های دیگری با همون وزن ابیات فردوسی سرایش شده. یه بخشی از شاهنامه خوانی رو که مختص هست به مناطق گوناگون کشور رو به اتفاق با هم بشنویم، مجدد باز خواهیم گشت و بحث رو ادامه خواهیم داد.
مناجات کردن کیخسرو برای نجات رستم در میدان. مال پیرمرد ای دیدی فرستین تو کرد و خسرو مزادی کری دنگی دلی را دوری هستی آی دن سمتن و جا سردین را دوی
بسیار عالی. مجدد در خدمت جناب آقای یاسر موحد فرد دبیر کل بنیاد فردوسی هستیم و موضوع هزاره شاهنامه فردوسی که در سازمان جهانی یونسکو سال 2010 ثبت جهانی شده. جناب موحد فرد در خدمت شما هست.
همطور که در گفتار پیشین هم خدمت شما اشاره شد، دو بیت پایانی شاهنامه فردوسی خودش یکی از نشانهای بسیار دقیقی هستش که فردوسی بزرگ اشاره دقیقی بر این داشته که بیاد و پیوند بده تمدن ایرانی رو با تمدن اسلامی. ببیشه میدونی یکی از دستاوردهای خیلی خیلی جالب ما ایرانی ها گاه شمار ملیمون هست.
بله کاملا.
ما در پیش از اسلام یه گاه شمار باستانی داشتیم که 12 ماه داشته، هر ماه 30 روز داشته، هر ماه 30 روزه هر روزش یک نامواری داشته و ماها هم که نامواره‌اش همچنان باقی مانده، یعنی ما 12 ماهمون همون تقریبا نام‌هایی هستش که بهره می‌گرفتیم، برخیش البته متاسفانه و شوربختانه به نادرستی بهره گرفته میشه. مثلا ماه امرداد که معنی زندگی هست به نام مرداد تبدیل شده که اصلا نام مرگ رو داره، که به نظرم باید روی اینها هم یه مقدار دقت بیشتری بشه. که حتی میدونید که هر روزی که باز تو همین 30 روز، خب 12 تا از این نامواره هایی که نام ماها هست نام روزها هم هست. اگر در واقع تلاقی پیدا بکنه نام روز با نام اون ماه در اون ماه، جشن ماهانه ایرانیان که جشن ملی بوده گرفته می شده. یعنی ما هر ماه یک جشن ملی داشتیم. خب می دونید بزرگترین جشنهای ما جشن آغاز تابستان بزرگ بوده که آغاز بهار و تابستان رو شامل می شده و آغاز زمستان بزرگ که پاییز و زمستان رو شامل می شده که جشن نوروز و جشن مهرگان هست. می دونید الان کشورهای عربی به جشنواره و جشن اصلا میگن مهرجان، یعنی از همون مهرگان ایرانی گرفته شد. به همین روی خب ما تو این فرایند ثبت از خیلی از بزرگان پژوهشگر بهره گرفتیم که ببینیم خب این تاریخ نگاری چگونه صورت گرفته. فردوسی بزرگ، باز من یک بار دیگه اگه اجازه بدید اون دو بیت رو بازخوانی بکنم که یه واکاوی بکنیم. تو اینجا اشاره میکنه سرآمد کنون قصه یزدگرد به ماه سپندارمز روز ارد، یا روز ارد اگه اون یزدگرد بخون. خدمت شما عرض بکنم که روز ارد یا ارد در واقع 25 هر ماه ایرانی در گاه شمار باستانی هست. سپندارمز هم همون در واقع اسفند ماه کنونی هست، به همین روی پس میشه 25 اسفند. فردوسی بزرگ اشاره کرده با توجه که میدونید ما مفاخر ملیمون حتی زاد و روزمون و سال مرگ خودشون رو در شعراشون و نوشتاشون نمی آوردن، بیشتر برشون کتابها و اون محتوای در واقع کتابهاشون مهم بوده، انقدر مهم بوده که نوشته چه روزی من در واقع شاهنامه رو به پایان رسوندم، که حالا میتواند حتی پایان بندی این شاهنامه باشد که در واقع میدونید 2 تا 3 بار در واقع ویرایش شده این شاهنامه که بیش از 50,000 بیت یا بیت داره. و میدونید یک آدم توانمندی مثل فردوسی 3 بیت بیشتر نمیگفته از اونایی که شروع کرده. 30 یا 35 سال با ویرایش اگه حساب بکنید شاهنامه سرایشش طول کشیده و فرجام رسیده و عرض کردم ویرایش شده. 25 اسفند رو داشته باشید. پایان بندیش هم میگه که من با در واقع آخرین داستانی که از حماسه های ایرانی و داستان های ایرانی میگم با در واقع پذیرش ایرانیان در برابر مسلمانان، داستان در واقع یزدگرد سوم رو میگه و داستان در واقع شاهنامه فردوسی به پایان میرسه. و بسیار از میدونید البته آموزه های ایرانی اسلامی و دین های گوناگون، آیین های گوناگون، رسوم و هنرها و دانش ها رو عرض کردیم، از بسیار از تمدن های جهانی در شاهنامه فردوسی به راحتی شما میتونید پیدا بکنید که یک کار واقعا بزرگی است. در ادامه ایشون اشاره میکنه ز هجرت شده 580 باد. 5 رو ضرب در اگر 80 بکنیم میشه 400. فردوسی باز اشاره میکنه که از هجرت پیامبر اسلام 400 سال گذشته که من این کتاب رو گفتم و سرودم. حالا میگم چون ادامش باز میگه که زهجرت شده 580 با که پیوستم این نامه نامدار. در هیچ جای شاهنامه شما نمیبینید که نامی از شاهنامه برگزیده شده باشه. این شاهنامه معنای کتاب بزرگ، یعنی نامه بزرگ ما ایرانیان رو مردم بر شاهنامه فردوسی گذاشتن. خود فردوسی اشاره میکنه که من یک نامورنامه رو داشتم، یک نامه مشهوری، یک کتاب مشهوری داشتیم که برخی میگن که در واقع دانشنامه ما ایرانیان هستش که یک نام اتفاق مقدسی هم روش گذاشته بودن به نام اوستایی. ما یک کتاب دینی داشتیم در دین زرتشت، یک کتاب دانشنامه‌ای داشتیم که همه دانشنامه ها و در واقع فرهنگ نامه های ما در اون جمع شده بود به نام اون نامبرنامه ازش یاد کرده. و میدونید بر پای اون هزینه های زیادی که خیرین فرهنگی اون روزگار به فردوسی کمک کردند هم که شاید قریب به 1 یا چند روستا شاید هزینه شده سالیان که فردوسی و گروه همکارش بتونن در واقع پژوهش بکنن، فرهنگ شفاهی ایران و فرهنگ مکتوبی که خیلی موقع از دست رفته بوده با کتاب سوزی ها و الان دانش های مکتوبی که خب میدونی به زبان مثلا اوستایی و پهلوی بوده بازگردانده میشده به زبان فارسی میانه، اینهاش خب خیلی واقعا هزینه بر بوده برای خود فردوسی که حتی گنج خانوادگیش هم از دست داده تو این سالیان. فردوسی میاد و اینجا اشاره میکنه که من 400 سال از هجرت پیامبر گذشته من پیوستم، یعنی سرودم اون نامه مشهوری که در نزد ایرانیان بود در قالب یک حماسه داستانی که در 50 کتاب میشه اون رو بررسی کرد. ما این رو در واقع با کمک استاد فریدون جنیدی که پیشنهاددهنده هزاره شاهنامه بود، یکی از امنای بنیاد فردوسی، تبدیلش کردیم اصطلاحاً به هجری خورشیدی، چون یک میدونید گاه شمار قمری با هجری خورشیدی در واقع یه تفاوت‌هایی داره که عرض کردم تو گاه شمار البته باستانی ایران اما 365 روز رو داشتیم، 360 روز ماهای ما می شده، 5 روز هم بهش اضافه می شده که بهش بگمتم پنجه نیاکان که ما به نیاکان می پرداختیم که هنوز هم این آیین وجود داره تا در واقع عید نوروز. خدمت شما عرض بکنم برای این که من پایان بدم این گفتارم رو، بخوایم ما 400 هجری قمری رو تبدیل بکنیم به هجری خورشیدی میشه 388، اگر ضرب در 1000 بکنیم میشه 1388 هجری خورشیدی. به همین روی 25 اسفند 1188
یعنی
پیشنهاد نه دیگه 1188 امسال 10 سال گذشته شده 1010مین سالگرد پایان سال شاهنامه، خدمت شما عرض بکنم که 1398 هست
بله
میشه در واقع 1010مین سالگرد پایان سور شاهنامه،
امسال میشه 1010مین
سالگرد که میدونی خود این عددها خیلی جذابه، نه فقط برای ما ایرانی ها، برای خیلی از جهانیان الان ده ده دیگه به قول حالا اون اصطلاح جهانیش برای صدا کردن سالها. خدمت شما عرض بکنم و خیلی باید واقعا روش کار کرد که کاری ارزشمندی انجام بشه. اگر ما باز بخوایم یه پژوهش بهتری انجام بدیم که این حتما من با این همین گفتار خودم رو جمع‌بندی میکنم، 5 روز در واقع نیاکانی که عرض کردم، اگه ما بخوایم در نظر بگیریم که فردوسی اونجا اشاره کرده مثلا به گاه شمار باستانی، یعنی گاه شمار هجری قمری رو که میدونید خیام بزرگ باز برای ما به یادگار بلی. گذاشته و دقیق ترین گاه شمار جهانی محسوب میشه که کاش واقعا یه زمانی برسه که سازمان میراث فرهنگی این تقویم هم که میدونید حتی در برابر دیگر تقویم های جهانی چه هجری قمری چه میلادی واقعا برترین تقویم اینن که ما بگیم از نظر علمی واقعا اصطلاح مولا درزش نمیره و صدام ثانیش حساب شده است، در حالی که واقعا بقیه گاه شماره اینطوری نیست. بخوایم اون پنجه نیاکان رو که عرض کردن کم بکنیم و به گاه شمار باستانی در نظر بگیریم میشه 19 اسفند 1188، ولی ما بر پای همون مدار هجری خورشیدی که الان تقویم ملیمون بر این مدار هست 25 اسفند 1188 در واقع مستند تاریخی و پژوهشی ما بود که به یونسکو اعلام کردیم و به راحتی در واقع یونسکو پذیرفت و اتفاقای بسیار بسیار خوشایندی در دو سالانه 2010-2011 و تا کنون افتاده که باز میتونم اون رو هم اعلام کنم.
ممنون. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستین. این برنامه ما اختصاص داره به ثبت جهانی هزاره شاهنامه فردوسی در سازمان جهانی یونسکو. در خدمت جناب آقای یاسر موحد فرد دبیرکل بنیاد فردوسی هستیم. درنگی میکنیم، مجدد باز خواهیم گشت و بحثمون رو ادامه خواهیم.
هفت اورنگ، کاری از گروه ادب و هنر.
بله، مجدد ادامه خواهیم داد بحثمون رو با جناب آقای یاسر موحد فرد دبیرکل بنیاد فردوسی در مورد ثبت جهانی هزاره شاهنامه فردوسی. جناب موحد فرد عزیز، موضوع هزاره شاهنامه فردوسی در سازمان جهانی یونسکو ثبت شدش، الان رصد کرده بنیاد فردوسی یا سازمان میراث فرهنگی کل کشور که ببینه بازتاب ثبت جهانی موضوع در دنیا چه بوده، چه ارزش‌های انتقال پیدا کرده، آیا مخاطبی به این داستان افزوده شده، چه تغییراتی حاصل شده؟
ببینید، یکی در داخل ایران باید بررسی بکنیم، یکی در خارج از ایران. در داخل ایران خوشبختانه با همکاری‌هایی که هم نهادهای فرهنگی در حد واقعا بضاعت خودشون، هم واقعا خانواده‌های ایرانی، یک اقبالی رو به سمت در واقع شاهنامه فردوسی به ویژه اتفاقا تو چند سبتی که بعدها بعد ما تونستیم که بررسی بکنیم و تقریبا تو همون 2010-2011 این سبت انجام شده، یکی در واقع سبت جهانی هنر نقالی نیای نمایش ایرانی هست و دیگری در واقع آینهای پهلوانی زورخانی ایران که هر دو میدونید شاهنامه یه نقش تعیین کننده درش داره و بسیار از هنرهای مرتبط با شاهنامه که ما شاهنامه نگاری داشتیم در هر دوره در واقع حاکمیتی ایرانیان به ویژه از دوره صفویه و اینها واقعا خیلی به اوج رسید
که همه تحت تاثیر شاهنامه فردوسی بوده.
یعنی ما معماری هامون، شعرهایی که شما گفتید، مثلا مثل حماسه‌نامه هایی که ما داشتیم،
این از شاهنامه مهم بوده در طول تاریخ و همچنان که یک منبع الهام قرار می گرفت.
بله، ما دو تا بال رو در نظر می گرفتن حاکمان ایرانی و فرمانروایان ایرانی به خصوص پس از اسلام. یکی در واقع بال ملی بوده که شاهنامه فردوسی میشه گفتش که یاری میداده و دیگری در واقع منبع وحی و در واقع دینیمون که متون در واقع وحیانی بوده که خب چون دیگه ایرانیان پس از اسلام هم دین مبین اسلام رو پذیرفتن، قرآن خب درجه اول بوده، بعد در واقع کتاب‌های آسمانی دیگر. به همین روی دو اتفاق انجام می‌شد، یکی شاهنامه نگاری، یکی قرآن نگاری، که در بسیاری از موارد هم هنرمندان بسیار بزرگی می‌اومدن کنار همدیگه قرار می‌گرفتن و یک شاهنامه و یک قرآنی رو کتابت می‌کردند و در شاهنامه این اتفاق می‌افتاد که نگاره‌های شاهنامه هم انجام می‌شد، که می‌دونید یکی از نامدارترین باز شاهنامه‌ها شاهنامه شاه طهماسب هستش که اتفاقاً صلح بین ایران و عثمانی رو رقم می‌زنه و وقتی این هدیه به دولت عثمانی از سوی دولت ایران داده میشه، در واقع نشان از برادری دو تا کشوری است که سالیان می‌دونید با هم دیگه جنگ‌های خونینی داشتن و خود این در واقع تلقی که از شاهنامه میشه که شاهنامه در واقع کتاب است که ایرانیان به دنبال جنگ و این هستن، در حالی که واقعا اگه کسی واقعا شاهنامه رو به درستی بدونه واقعیت‌های تاریخی بیان شده، ولی در کنار شما می‌بینید که مثلا شاهزاده‌ها و بزرگان ایرانی با دیگر کشورهای جهانی که اینا همشون هم میگن پیوندهای مشترکی داشتن و خوار مشترکی داشتن، با هم دیگه پیوند
شاهنامه به نوعی صلح‌نامه هستش.
بله، و اتفاقا می‌دونید که ما با خیلی از کشورهای دنیا می‌خواستیم مکاتبه بکنیم، بالای اون بعد از در واقع به نام خدا و بسم الله الرحمن الرحیم یک شعر شاهنامه تکلیف روشن میکرد که آیا ما میخواییم با شما صلح بکنیم یا بجنگیم. بعد پای اون نامه‌ای که مثلا سفیر شما بر ما فرستاده و جالب دولت عثمانی هم این کار رو انجام میداد. یعنی شما اگه همین الان هم به شهر استانبول به عنوان به نظر من پایتخت فرهنگی مثلا عثمانی مراجعه بکنید، میبینید که هنوز شعرهای در واقع فارسی در کنار در واقع آیات قرآنی وجود داره. به همین روی در کشورهایی که متأثر از ایران هستن اتفاق رخنمایی کرده. یعنی ما از سال 1800 میلادی میبینیم که یک خیزش خیلی شگفت آوری در کشورهای جهان نسبت به شاهنامه فردوسی انجام شده. میدونید که 200 سال هم بوده بعض از در واقع سوره شاهنامه کتاب سوزی انجام میشه، یعنی خیلی حسد میبرزیدن به این کتاب بزرگ که ما ایرانیان داریم و شناسنامه ما هست و یک کتاب ممنوع محسوب میشده و کسانی که ثروتمند بودن توصیه میکنن به هنرمنده که بیان به صورت خیلی مخفیانه شاهنامه رو کتابت بکنن و نگه دارن به عنوان یک گنجینه ملی.
در واقع شاهنامه یک راهگشا برای زندگی آیندگان بوده.
درست.
راه و رسم صحیح زیستن یا خروج از تنگناها رو به اونها آموزش میده.
همین الان
و به خاطر همین مورد عناد قرار میگرفته از سمت به هر حال دشمنان این موضوع.
همین اکنون به نظر من دیدید مثلا حتی همین الان مثلا در جریانی که مثلا مردم سیل زده شدند رفتن سراغ شاهنامه ده مثلا تو شاهنامه نوشته که در مسیل رود نباید خونه بسازی چون اسمش رودخانه است، یعنی خانه رود، و خردمند باید حتی اگر یک زمان کوتاهی از اون مسیر آبی رد شده و جوی آبی وجود داشته، نباید خانه‌ای ساخته بشه. و خیلی جالب، مردم واقعا رجوع دارن میکنن به شاهنامه و انجمنهای شاهنامه خانی خیلی در ایران راه اندازی شده و در جای جای جهان هم تو همین دو سالانه که عرض کردم مراکز بسیاری به نام شاهنامه فردوسی نامگذاری شده در موزه های گوناگون. چند تاش خب بنیاد فردوسی همکاری کرد، مثلا در بزرگترین موزه هنرهای اسلامی اروپا، موزه پرگامون شهر برلین آلمان، مثلا یک بخشی به نام شاهنامه فردوسی قرار گرفته. موزه های آقاخان یک بخشی به نام شاهنامه فردوسی رو اختصاص دادن و بسیاری از درواقع کتابخانه ها، دانشگاه ها اومدن و تندیس های از فردوسی رو ساختن. و اتفاقا جالبه، شاید من اینو براتون بگم که جذاب باشه، با از نظر شخصی یکی از استادان سرآمد ما 4 تا تونستیم در واقع تندیس رو بسازیم، مثلا به کشورهای چین، تاجیکستان، بوسنی و آخریش فنلاند هدیه شده. مثلا در آخریش 100مین سال استقلال فنلاند، ما وقتی می‌خواستیم در واقع این رو هدیه بدیم، براشون خیلی جالب بود که این دومین تندیسیه که مثلا دانشگاه هلسینکی اجازه داده که تندیس نصب بشه. یعنی فکر کنیم مثلا چقدر فردوسی ارزشمنده که این دومین تندیسی که اجازه داده شده اونم در مثلا سالگرد ملی کشور این اتفاق افتاده. یه مثلا در جشن‌های مثلا 60 سالگی ارتباطات فرهنگی و سیاسی ایران و کره جنوبی میبینیم که در واقع شاهنامه رو خواستند از ما که تو اولویت قرار بدیم، به این دلیل که مثلا یک گنجینه ملی ایرانی در گنجینه سلطنتی کره وجود داره به نام کوشنامه که اتفاقا یک حماسه ایرانی هست بر پایه شاهنامه فردوسی توسط یک شاعر ناشناس. میخوام بگم انقدر از این در واقع کتابهای ایرانی و بسیار از حماسه های جهانی از شاهنامه فردوسی یاد گرفته، بهره گرفتن. مثلا داستان رستم و سهراب ما در خیلی از کشورهای جهان حماسه‌اش وجود داره که به نظرم واقعا میشه کار پژوهشی کرد که میگیم که یکی از کارهایی که باید بعد از در واقع ثبت جهانی کرد این هستش که این بررسی‌های پژوهشی انجام بشه.
زنده باد. پس با این اوصاف که شما فرمودین، اگر گاه گداری در داخل کشور چه به صورت عمومی چه به صورت به هر حال تشکل یافته‌ای گاهی اوقات سهل‌انگاری هایی صورت بگیره، اما خوشبختانه به خصوص بعد از اینکه این موضوع ثبت جهانی شده، در دنیا به ارزش این میراث فکر میکنم بشری دیگه نباید بگیم میراثی که مختص به این جغرافیا بوده و هستش، باید اون رو تأمین بدیم به کل دنیا. میراث بشری به این ارزش هاش آگاه شدن و هر روز با این اوصاف دارن اون رو تأمین میدن. امید که بیشتر از اینها تأمین پیدا بکنه و روزی ما به عنوان یک ایرانی خیلی افزونتر فخر بورزیم و موجب تفاخرمون باشه ثبت ملی شاهنامه و شاهنامه در نهایت تمام فرامین شاهنامه فردوسی. این برنامه هفت و رنگ در پیوند با ثبت جهانی هزاره شاهنامه فردوسی بود که به اتفاق جناب آقای یاسر مبهدفر دبیر کل بنیاد فردوسی به بازگشایی این پرونده پرداختیم. از اینکه در این برنامه هفت و رنگ ما رو شنیدید ممنون. تا هفته آینده و یک میراث ناملموس ایرانی، خدا نگهدار.
خدایا تو مرا عشق کردی که همچون باران بر نمکزار انسان ببارم، تو مرا فریاد کردی که همچون رعد در میان طوفان حوادث ببرم، تو مرا درد و غم کردی تا همنشین محرومین و دلشکستگان باشم.
شرح فراق، بزرگداشت عارف مجاهد، شهید دکتر مصطفی چمران و شهدای جنگ های نامنظم، چهارشنبه 29 خرداد ساعت 18 تالار اندیشه حوزه هنری، ستاد مردمی بزرگداشت شهید دکتر مصطفی چمران.
وقت شما همراهان عزیز بخیر باشه. سپاسگزاریم که شبکه رادیو فرهنگ و بخش دوم رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که